ما را همراهی کنید. سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. طالبان با رد گزارش تازه شورای امنیت ملل متحد گفتند که هیچ فرد مربوط به شبکه القاعده در افغانستان حضور ندارد. شورای امنیت ملل متحد در یک گزارش گفته است که القاعده یک انبار تسلیحاتی در ولایت پنجشیر و 8 مرکز آموزشی جدید در سایر بخش‌های افغانستان ساخته است. جنبش‌های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق زنان افغان با نشر یک نامه سرگشاده عنوانی سازمان ملل متحد خواستار حضور نمایندگانشان در نشست پیشروی این سازمان در مورد افغانستان شدند که تا 2 هفته دیگر در دوحه برگزار بشود. و آفریقای جنوبی میگوید که اسرائیل با ادامه کشتار غیر نظامیان در غزه حکم محکمه بین المللی عدالت را نادیده گرفته است. سلام، درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری. امشب پنجشنبه 21 ماه فوریه سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحات فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حضور مقام‌های ارشد القاعده در افغانستان موضوع گزارش همکارم سید عزیزالرحمن هست و تحلیل این موضوع را با مهمان برنامه محترم نعیم پویش، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین خواهیم داشت. با ما باشید. قصر سفید میگوید که گروه القاعده به یک سازمان به شدت محدود شده در افغانستان و دیگر نقاط جهان مبدل شده. قصر سفید این اظهارات را در واکنش به گزارش تازه سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت گروه‌های تروریستی به شمول القاعده ابراز کرده. یافته‌های ملل متحد نشان دهنده فعالیت گروه القاعده در افغانستان میباشد، ولی قصر سفید میگه که القاعده در موقفی نیست تا قلمرو ایالات متحده را تهدید کنم. در این حال حکومت طالبان نیز این گزارش ملل متحد را رد کرده. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سید عزیزالرحمن می‌شنویم که موضوع را دنبال کرده و همین اکنون هم با ماست. عزیز، یافته‌های عمده گزارش ملل متحد شامل چه موارد میشه؟
خب، گزارش بسیار وسیع است، لیکن در مورد افغانستان پیرامون فعالیت 3 گروه عمده اشاره شده در این گزارش. اول گروه القاعده است که در این گزارش آمده است که القاعده در افغانستان 8 مرکز تعلیمی داره و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را آموزش میده. به این ترتیب گفته شده که القاعده در ولایت های ننگرهار، لغمان، نورستان، کنر و پروان 5 مدرسه داره و همچنان در 3 ولایت، یعنی در فرا، هلمند و ولایت هرات، خانه های امن داره ای گروه. گروه دوم گروه تحریک طالبان پاکستان است که گفته شده مقام های ارشد ای گروه به گونه منظم از جانب طالبان افغان کمک دریافت میکنند و همچنان پیوستن طالبان افغان با این گروه افزایش یافته است. نگرانی که پاکستان همواره ای را ابراز کرده، ولی طالبان افغان همواره این نگرانی پاکستان را رد کرده است. به می ترتیب در ارتباط با فعالیت شاخی خراسان گروه داعش گفته شده که فعالیت این گروه به دلیل فشار از جانب طالبان کاهش یافته، لیکن این گروه تلاش دارد تا افراد خارجی را استخدام کند، تا جنگجویان را استخدام کند که از صفوف طالبان بیرون شده اند. ولی هم قصر سفید فعالیت گروه القاعده در افغانستان را کم اهمیت جلوه داده و هم حکومت طالبان گفته است که هیچ فرد مرتبط به القاعده در افغانستان حضور ندارد. به دنبال نشر گزارش در مورد فعالیت القاعده و موجودیت پایگاه‌های آموزشی این شبکه در افغانستان، حکومت طالبان این گزارش را رد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته است که طالبان روابط نزدیک خود را با شبکه القاعده حفظ کرده و بر اساس این گزارش مقام‌های ارشد القاعده در افغانستان حضور دارند. در این گزارش آمده است که القاعده 8 مرکز جدید آموزشی را در افغانستان ایجاد کرده است که 4 مرکز آن در ولایت‌های غربی لغمان، پروان و اروزگان موقعیت دارد. گزارش حاکی است که القاعده یک انبار تسلیحاتی در ولایت پنجشیر نیز دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک اعلامیه یافته‌های این گزارش را افواهات خوانده و آن را کار آن اده از اعضای شورای امنیت ملل متحد خوانده است که به گفته ذبیح الله مجاهد در افغانستان شکست خورده اند. گزارش می افزاید که تلاش های طالبان برای محدود کردن فعالیت های القاعده در افغانستان سبب بروز یک سلسله اختلافات میان این دو گروه شده است. یافته های این گزارش همچنان نشان می دهد که کمتر از 10 رهبر ارشد القاعده که روابط تاریخی با گروه طالبان دارند در افغانستان حضور دارند. ولی بر اساس این گزارش رهبران القاعده در افغانستان توانمندی طرح و تطبیق حملات بزرگ را ندارند. سخنگوی حکومت طالبان موجودیت افراد مربوط به القاعده در افغانستان را رد کرده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که نباید این شورا اجازه دهد که با قربانی شدن گزارش‌هایش برای اهداف سیاسی اعتبار این سازمان در افغانستان با پرسش مواجه شود. به دنبال نشر این گزارش به روز سه‌شنبه، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا گفت که القاعده به یک سازمان محدود شده مبدل شده است.
فکر میکنم مهم است تا به یاد داشته باشیم که القاعده یک سازمان به شدت محدود شده در افغانستان و دیگر جاها می باشد. در حقیقت تهدید واقعی القاعده تحت تاثیر قرار دادن دیگر گروه ها در منطقه می باشد، به مانند الشباب در سومالیا.
پس از اعلام کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در سال 2022 در کابل، نگرانی ها در مورد ظهور مجدد این گروه در افغانستان افزایش یافت. ولی جان کربی تاکید دارد که ایالات متحده با تهدید القاعده روبرو نمی باشد.
ما تهدید تروریستی را در هیچ جای از جهان کم اهمیت جلوه نمی دهیم، ولی ارزیابی های ادارات استخباراتی ما نشان می دهد که القاعده در موقف قرار ندارند که حملات عمده را بر خاک ایالات متحده انجام دهد.
در گزارش آمده است که القاعده به فراهم آوری آموزش، رهنمودهای ایدئولوژیک و حمایت به تحریک طالبان پاکستان ادامه داده و آن گروه را در انجام حملات در پاکستان مساعدت کرده است. یافته های ملل متحد همچنان نشان می دهد که با وصف کاهش عملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در اثر فشارهای طالبان، داعش هنوز هم تهدید برای افغانستان و منطقه می باشد که اهداف آن در افغانستان به ترتیب شیعیان، طالبان و غیر نظامیانند. ولی حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرده است که به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان علیه جهت دیگر استفاده کند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
طوری که در گزارش هم دیدین، گروه القاعده 8 مرکز جدید آموزشی را در افغانستان ایجاد کرده که 4 مرکز آن در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان موقعیت دارد. گزارش سازمان ملل متحد حاکی از آن است که القاعده یک انبار تسلیحاتی در ولایت پنجشیر هم نیز دارد. برای بحث بیشتر در مورد گزارش شورای امنیت ملل متحد، محترم نعیم پویش، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین را در برنامه با خود داریم. آقای پویش، بسیار خوش آمدین. موضوع تعریزی و تطبیق حملات دهشت‌افکنی بحث آشنایی هست که در گذشته طالبان همواره مسئولیت همچو حملات را عهده‌دار شدند. اکنون اگر بحث تعهدات حکومت طالبان را یک طرف بگذاریم، اصلا این گروه فکر میکنن توانمندی مهار این موضوع را دارن یا خیر؟
با سلام خدمت شما بینندگان عزیز شما، من فکر میکنم از یک جهت داره به دلیل از این کنترل کل افغانستان دست طالبان، و از جهت دیگه نداره به دلیل از این که ایدئولوژی و فکر طالبان فکر تروریسم و افراطگرایی اسلامیست و بر بنیاد از این فکر طالبان به وجود آمد. و زمانی که فکر و ایدئولوژی را به یک سو بماند، طبیعتاً ماهیت وجودی طالبان زیر سوال خواهد رفت و احتمالاً طالبان زیاد از بدنه به دست خواهد داد. تعداد بسیار کثیر از طالبان گروه‌های تروریستی دیگه مثل آیسیس و غیره خواهند پیوست و طالبان به این مسئله بسیار خوب واقف هستند.
در گزارش آمده که 5 مدرسه القاعده در ولایت‌های لغمان، کنر، ننگرهار، نورستان و پروان فعال هستند. آقای پیش، طالبان همیشه به بحث تمامیت ارضی افغانستان بسنده کردند، اما برعکس داعش و یا دیگر شاخه‌های وابسته به القاعده خواستار انشعاب و گسترش هستند. فکر می‌کنین این گزارش چه بازده‌ای به کشورهای منطقه دارند؟
گزارش در واقع گزارش بسیار جالب است، به دلیل از اینکه ما میفهمیم که گزارشات ملل متحد چطور نوشته میشه. گزارشات انفرادی کشورهای عضو ملل متحد یک جا میشه توسط تیم تحقیقاتی ملل متحد و گزارش تولید میشه، و ما در اینجا میبینیم پیوند بسیار جدی بین تی تی پی، القاعده و طالبان بسیار برجسته شده. معلومات بسیار بسیار دقیق از تمام افغانستان است و نشان میده که در این گزارش قسمت اعظمی معلومات توسط پاکستانی ها آماده شده و با هدف از اینکه تی تی پی رو بسیار یک خطر بسیار مهم در منطقه و جهان نشان بدن و در این حال دقیق بودن معلومات هم نشان میده که هیچ کشور بجز پاکستان او تسلط استخباراتی رو بر افغانستان نداره که تا این اندازه بتونه معلومات دقیق به دست بیاره. بنابراین ما میبینیم که یک نوع حضور بسیار برجسته القاعده و تی تی پی در افغانستان نشان داده شده در گزارش و ای به معنای عزیز که طالبا با وجود از اینکه از حاکمیت ملی صحبت میکنن همچنان میزبان گروه های تروریستی بسیار مهم به سطح جهان هستن به خصوص القاعده.
شما اشاره به حاکمیت طالبان داشتن. طالبان بر اساس توافقنامه دوحه با ایالات متحده متحد شدند که روابط خود با القاعده و سایر گروه های دهشت افکن قطع کردند و مانع فعالیت های آنها در افغانستان شدند با کشته شدن الزواهری در قلب کابل و گزارش های از این قبیل که ما شاهدش هستیم. فکر میکنید ما شاهد برخورد متفاوتی از سوی آمریکا و جامعه جهانی بعد از نزدیک به 3 سال باشیم؟
من فکر نمی کنم تا انتخابات تغییر جدی در سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال طالبا وجود بیاید. بعد از انتخابات و احتمالاً رئیس جمهور بعدی شاید بعض تغییرات در رفتار و سیاست خود نسبت به طالبا داشته باشه، اما طالبا تعهدشان بیشتر این بود که از خاک افغانستان علیه منافع آمریکا استفاده نخواهد شد و این تعهد نداشتن که نیروهای خارجی در داخل خاک افغانستان اجازه نخواهند داد.
سپاس فروان، ممنون از شما جناب آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی که در برنامه وقت گذاشتن و حضور یافتن. ممنون. جنبش های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق زنان افغانستان خواستار حضور نمایندگانشان در نشست دوحه شدند. این خبر را همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و همین اکنون هم از استودیو با ماست. فرخنده، کمی بیشتر در مورد خواستای جنبش های اعتراضی زنان به ما بگو.
با سلام به شما و بیننده عزیز، جنبش های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق زنان افغان با نشر یک نامه سرگشاده عنوانی سازمان ملل متحد گفتند که حضور نمایندگان این جنبش ها در نشست دوحه حتمی و ضروری می باشند. باید بگویم سرجان که این نشست دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه با میزبانی ملل متحد برگزار می شود و هدف آن بحث روی وضعیت افغانستان و آینده تعامل جهانی با حکومت طالبان است. جنبش های اعتراضی زنان که طی بیش از 2 سال گذشته گرده همایی ها و اعتراضات را برای انداختن بر اعتراض به سیاست های حکومت طالبان در داخل افغانستان برگزار کردند، در نامه سرگشاده به ملل متحد گفتند که این جنبش ها یک ستون قوی علیه حکومت طالبان بوده و از ملل متحد خواستند که تسلیم گروه های مخالف طالبان به شمول نمایندگان، البته تمام گروه های مخالف به شمول نمایندگان این جنبش ها را در نشست دوحه دعوت کنند. در این نامه همچنان آمده است که در صورت عدم دعوت مخالفان طالبان در همچون نشست ها نتایج آن بر مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود و به گفته آنان بی‌توجهی به خواست های مخالفان طالبان منجر به وخامت وضعیت افغانستان و به ویژه وضعیت حقوق بشری و حقوق زنان خواهد شد. این نامه در حال نشر شده که در گذشته نیز سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی به دلیل دعوت نکردن فعالان حقوق زن از داخل افغانستان به ویژه زنان معترض در نشست‌های افغانستان محور، البته انتقادهای گسترده را همچنان در این باره صورت گرفته. سرجان،
تشکر فرخنده جان از گزارشت. ممنون. یون سن، کارشناس روابط چین با کشورهای همسایه، میگوید علایق چین در افغانستان فقط مسئله اقتصادی نیست، بلکه از نظر سیاسی و امنیتی نیز در آن کشور علایق خود را دارند. چین با آنکه یک سرحد کوتاه با افغانستان دارد، اما نمیخواهد که بی‌ثباتی از افغانستان به چین رخنه کنه و امنیت چین را خدشه‌دار سازد. چین با آغاز پروژه یک کمربند یک راه در افغانستان خواهان پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسی در افغانستان است. همکارم ژیلا نوری در گزارشی به این موضوع پرداختم.
در آغاز این هفته وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام نمود که شی جین پینگ رئیس جمهور چین اعتمادنامه سفیر این گروه را به بیجینگ پذیرفته است. شی با دریافت اعتمادنامه اسدالله بلالکریمی را سفیر و نماینده ویژه دولت افغانستان در چین اعلام کرد. یون سن، کارشناس مسائل چین و شرق آسیا در مرکز استمسن، میگوید چین میخواهد یک سیاست عملی را در قبال افغانستان روی دست گیرد.
چین در مقایسه با سایر قدرت‌های غربی روابط بسیار نزدیک با طالبان برقرار کرده است و فکر می‌کنم چین بیشتر یک سیاست عملی را در قبال افغانستان اتخاذ کرده است. آنچه از 2.5 سال بدین سو در افغانستان می‌گذرد این است که چین ارزیابی کرده است که رژیم طالبان جایی نمی‌رود و در افغانستان ماندگار است. به همین دلیل چین می‌خواهد با آنان تعامل کند.
نیلوفر سخی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن، می‌گوید که پذیرش سفیر طالبان در چین ممکن راه را برای برسمه شناختن طالبان باز کند، اما چین نمیخواهد که برخلاف جامعه جهانی اقدام کند.
خود موضوع رسمیت شناختن یک موضوع بسیار پیچیده است. به می مرحله وقتی یک کشور شما نمایندگی سیاسیش یا دیپلماتیکش در کشور خود میپذیرین، از یک بود این خودش یک نوع از مشروعیت است، یک نوع از قبول کردن دولتی که به قدرت هست، دولت قبول کردن آن دولت است.
این در حال است که ایران و روسیه نیز دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند، اما حکومتشان را با وجود تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت تا هنوز به رسمیت نشناختند. چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری با افغانستان زیر اداره طالبان نگریسته می‌شود. سیر قریشی، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید چین در افغانستان فراتر از علایق سیاسی بیشتر دنبال منفعت اقتصادی است.
از لحاظ اقتصادی چین چون بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی افغانستان است و سال 2007 تجهیزات مخابراتی افغانستان را فراهم کرده و همچنان در معدن های بزرگ سهم داشته و افغانستان میتونه که بهترین جایگاه به خاطر مواد منرالی برای چین باشد.
حکومت طالبان اعلام نموده است که میخواهد رسماً با پروژه زیربنایی یک کمربند و یک راه چین بپیوندد. به عقیده یون سن، چین میخواهد که از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی در افغانستان ثبات را برقرار بسازد.
علاقمندی چین در افغانستان هیچ وقت در مورد دو موضوع اقتصادی، سیاسی یا امنیتی نبوده. چین با آنکه سرحد کوتاه با افغانستان دارد اما نمیخواهد بی‌ثباتی در چین رخ نکند، به خاطر که به امنیت داخلی چین تأثیر گذار است. چین با وسعت بخشیدن پروژه یک کمربند یک راه از طریق افغانستان و این باور است که پیشرفت اقتصادی در افغانستان ثبات سیاسی به بار می آورد.
جامعه بین‌المللی به شمول ایالات متحده به قرارداد گفته است که اگر طالبان خواهان کسب مشروعیت و رسمیت یافتن در عرصه بین‌المللی هستند، باید با حقوق همه شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران و اقلیت‌ها احترام بگذارند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خبری در مورد اظهارات وزیر خارجه آفریقای جنوبی مبنی بر سرباز زدن اسرائیل از فیصله هفته گذشته محکمه بین‌المللی عدالت و تداوم کشتار غیرنظامیان در غزه و گزارش در مورد وضعیت سکتور صحی فلسطین پس از حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر باریکی غزه را بعد از یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم.
اس خلق دا ناروغي چې دوی ته اکثره روحي و رواني فشارونه او دوی دغه ناروغي مرګي بولي.
تا سن 16 سالگی رسیده ولی هیچ وخت عادت ماوار نمی چریان برش رخ ندادن.
به سرطانون و ناروغي دي دول فیزیکی او رواني ستونزې د مخدرات او کول استفاده کوم کو ته روغ کسان ته توجه کی.
ما سم په شش مکتب بودم که زمیو شیشه برخواستم یک روز دو روز ده روز امتو عملی آخر برام پیش کرد عملی شد.
خونریزی غیر نرمال را میبینن به چشمشان. این موضوع یک سیگنال سرطان هست.
با پرک چتلی هم نستا او یو متاجن میم ندیلیدنی.
مشکلات صحی ناشی از کثافت هوا.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
وزیر خارجه آفریقای جنوبی میگوید که اسرائیل فیصله هفته گذشته محکمه بین‌المللی عدالت را نادیده گرفته و هنوز هم به کشتار غیرنظامیان در غزه ادامه می‌دهد. نالدی پاندور، وزیر خارجه آفریقای جنوبی، خواستار وضاحت در مورد عدم صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در اقامه دعوای دیگری که آفریقای جنوبی در محکمه بین‌المللی جرایم به شکل جداگانه مطرح مطرح کرده شده است. خانم پاندور افزوده که آفریقای جنوبی اکنون به دنبال پیشنهاد اقدامات دیگر به جامعه جهانی در تلاش برای توقف کشتار غیر نظامیان توسط اسرائیل در باریکه غزه است. او در مورد جزئیات این اقدامات چیزی نگفت. حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر باریکه غزه که از آغاز آن بیش از 3 ماه سپری میشن نظام صحی غزه را تقریبا از بین برده. بسیاری بیماران که پیش از جنگ امکان تداویشان در غزه بود اکنون به دلیل از بین رفتن امکانات و تسلیحات صحی جان خود را از دست میدهند. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از همکارم میبینیم.
جسد عبدالرحیم سلوت که به دلیل اختلالات قلبی جان داد، اختلالاتی که قابل تداوی بود و در صورت دسترسی به امکانات و تجهیزات طبی امکان نجات زندگی عبدالرحیم وجود داشت.
اگر کسی در اثر حمله اسرائیلی ها کشته نشود، در نتیجه محاصره و کمبود دوا یا کمبود مراقبت های صحی جان خود را از دست می دهد. در غزه هیچ مرکز مراقبت های صحی، دوا و حیات باقی نمانده است. کجا برویم؟ قسم به خدا که پدرم در اثر حمله اسرائیلی ها جان نداد. او به خاطر محاصره و کمبود دوا جان داد. نمی دانم چه بگویم.
پسر عبدالرحیم گفت که نخواست پدرش را به خاطر مشکلات قلبی به یکی از شفاخانه های خان یونس انتقال داد، اما به دنبال افزایش و گسترش حملات اسرائیل بر خان یونس او مجبور شد پدر بیمارش را به رفح بیاورد، شهری در جنوب غزه که در حال حاضر میزبان صدها هزار بیجا شده فلسطینی از سراسر غزه است. حملات نظامی اسرائیل بر غزه که بیشتر از 3 ماه از آغاز آن سپری می شود، جان نزدیک به 26 هزار فلسطینی را گرفته و حدود 64 هزار فلسطینی دیگر را زخمی کرده است. سازمان جهانی صحت می گوید که از میان 24 شفاخانه در شمال غزه تنها 7 آن در حال حاضر به گونه قسمی فعال است. سازمان جهانی صحت همچنان افزود که ادامه درگیری‌های شدید بین اسرائیل و جنگجویان فلسطینی مانع رساندن کمک‌های ضروری به شفاخانه‌ها شده و شفاخانه‌های محدوده که در غزه فعالند نمی‌توانند شمار روزافزون بیماران و مجروحین را تداوی کنند. استقبلنا
العديد وضعیت اکنون در رفح به دلیل شمار روزافزون بجا شدگان و بیماران فاجعه بار و بسیار خطرناک است.
سازمان جهانی صحت که از آغاز حملات اسرائیل در 7 اکتبر تا اکنون بارها خواستار برقراری آتش بس در غزه شده گفت که شدت حملات اسرائیل به ویژه در جنوب غزه جان بیماران و کارمندان صحی را با خطر مواجه ساخته و در نتیجه دسترسی به مراقبت های صحی را شدیداً آسیب رسانده است. میرویس رحمانی، صدای آمریکا.
رهبران اتحادیه اروپا امروز در نشستی که بر ارائه کمک‌های مالی به اوکراین برای جنگ این کشور علیه روسیه تمرکز داشت ملاقات کردند. این نشست روی عملکرد هنگری که مانع تخصیص بسته حمایت جنگی 54 میلیارد دلاری برای اوکراین است تمرکز خواهد کرد. هنگری یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که با روسیه روابط نزدیک دارد. دونالد تاسک صدر اعظم پولند گفت که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید حمایت خود از اوکراین را حتی در برابر عقب نشینی هنگری و ویکتور اوربان صدر اعظم آن کشور دوچند کنند. کمک به اوکراین نیاز به حمایت همه اعضای اتحادیه اروپا دارد، اما ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در نشست قبلی در دسامبر اجرای این کمک ها را ویتو کرد و همچنان به مخالفت با آن ادامه می دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با اعضای ستاد انتخاباتیش وعده داد که نیروهای اوکراینی را به خاطر کاهش تهدید حملات به خاک روسیه به عقب خواهد راند. رئیس جمهور پوتین در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های عملیاتی نظامی در اوکراین گفت که خط مقدم جنگ باید به فاصله ای از جنگ روسیه دور ساخته شود که آن را از توپخانه‌های دوربرد فراهم شده از سوی غرب که مقامات اوکراینی برای گلوله‌باران شهرهای روسیه استفاده می‌کنند محفوظ بسازد. اوکراین اخیراً به داخل خاک روسیه حمله کرده است، از جمله حمله 30 دسامبر به شهر مرزی بلگراد که 25 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. 5 منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که سپاه پاسداران ایران استقرار افسران ارشد خود در سوریه را به دلیل افزایش حملات مرگبار اسرائیل کاهش داده است و بیشتر به شبه نظامیان شیعه متحد خود برای حفظ نفوذش در آنجا تکیه خواهد کرد. از ماه دسامبر بدین سو در حملات هوایی اسرائیل بیش از نیمی از افسران ارشد ایران در سوریه از جمله یکی از جنرال‌های استخباراتی ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. سه منبع بر رویترز گفتند که از آنجایی که تندروها در تهران خواهان انتقام گیریند، تصمیم ایران برای خروج افسران ارشد تا حدودی ناشی از تلاش این کشور برای جلوگیری از دخیل شدن مستقیم در درگیری‌ها در سراسر شرق میانه است. یک نمایشگاه ظروف سفالی ساخت منطقه رشتان ازبکستان اخیراً در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد. رشتان یکی از محدود مناطقی در آسیای میانه است که تا هنوز صنعت سفالگری را زنده نگه داشته و به خاطر آن مشهور هم هست. و گفته برگزار کنندگان این نمایشگاه اکثر هنرمندان سفالگری در رشتان تاجیکان ازبکستان هستند.
شماری از هنرمندان صنعت سفالگری از شهر رشتان ازبکستان در نمایشگاه چند روزه‌ای که در سفارت ازبکستان در شهر واشنگتن دی سی برگزار شده بود، آثار هنریشان را به نمایش و فروش گذاشتند. یونسف هنرمند و استاد سفالگری که 26 سال تجربه کار در این عرصه را دارد میگوید که با وصف کمرنگ شدن رونق روزافزون صنعت سفالگری، شمار زیادی از باشندگان رشتان این صنعت را زنده نگه داشتند.
من 26 سال بود من رشتان کلالگری شرکت مشغول من موی همین کلالگرمو همین از عصر نهم عصر باز انه شده امسوس ما بود. این اساس کلالگر ها هست. 1200 کلالگر هست. همینه در نشان 11 نفر همین انانوی انانهی کلالگر که شغلانش میکنند. مشغول میشند.
سفالی که گویا هر یک داستانی برای روایت دارند، حاصل دستان هنرمند سفالگرانی است که با ترکیب خاک، آب و ایجاز رنگ، جان تازه‌ای بر خاک بیجان زده و داستان و فرهنگ مردم سرزمینی را انعکاس می‌دهند. عبدالقهار یکی از اعضای تیم سفالگر میگوید که در صنعت سفالگری در ازبکستان، افغانستان، ایران و ترکیه شباهت هایی در استفاده از رنگ ها وجود دارد، اما به گفته وی نقش و نگارهای روی این ظروف تفاوت هایی دارد که هر یک بیانگر فرهنگ جامعه ای است که این ظروف در آن خلق و ایجاد می شود.
یعنی افغانستان، ایران، ترکیه، آن دولت ها، کشورها که مشترک است، یعنی رنگ آسیا، یعنی رنگ آسیا ماوی، سبز و کبود رنگ ها مشترک است، یعنی نقش فرق دارد، یعنی نقش قشنگ فرق دارد، یعنی ایران ایرانی نقش دارد، افغانستان افغانی نقش دارد، ازبکستان ازبکی نقش دارد، یعنی تاجیکستان تاجیکی نقش دارد، یعنی مشترک با رنگا مشترک هستند.
سفالگری، این هنر برآمده از دل خاک، در افغانستان نیز با جاگزین شدن ظروف شیشه‌ای و پلاستیکی مانند گذشته رونقی ندارد. فاطمه حسینی، صدای آمریکا.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تا خوشنود باشی و ما رستگار.